رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان. هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 898، این برنامه مروری بر کتاب سواد الاعظم. با نام و یاد خدا، یکی از آثار ارزشمند قرن سوم و چهارم هجری قمری سواد الاعظم نام دارد. این اثر را ابوالقاسم اسحاق ابن محمد نوشته است. ابوالقاسم اسحاق ابن محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن زید را حکیم سمرقندی می نامیدند. کتاب سواد اعظم نیز در منابع اثری از حکیم سمرقندی معرفی شده. کمتر منبعی نام طولانی این نویسنده را نقل کرده. همه او را با نام حکیم سمرقندی می شناسند. او کتاب سواد الاعظم را در حدود سال 370 هجری قمری به فرمان امیر نوح سامانی به فارسی ترجمه کرد. این ترجمه او اکنون با تصحیح استاد عبدالحی حبیبی و اهتمام انتشارات دانشگاه تهران در دسترس ماست. مروری میکنیم بر این اثر ارزشمند. ابتدا سطرهایی از کتاب سواد الاعظم را که درباره انگیزه های ترجمه این اثر است نقل می کنیم. می فرماید: بدان که مسبب تصنیف این کتاب آن بود که بیراهان به سمرقند و بخارا و ماورانر بسیار شدند. پس فقها و علمای سمرقند و بخارا و ماورانر گرد آمدند و گفتند آبا و اجداد ما تا بودند بر طریق سنت و جماعت بودند. اکنون هواهای مختلف پیدا شده و ما را جای ترس است. این سخن را به امیر خراسان رسانیدند. امیر عادل اسماعیل بفرمود مر عبدالله ابن ابی جعفر و باقی فقها را که بیان کنید مذهب راست و طریق سنت و جماعت آن که پدران ما بران بوده اند را. پس علما اشارت کردند به خواجه ابوالقاسم حکیم سمرقندی و وی را گفتند پیدا کن ما را راه راست، همان که پیغمبر اسلام صلوات الله علیه بران بود، و بفرمود تا تصنیف کرد این کتاب را به عربی و آن را نزدیک امیر خراسان آورد و عرضه کرد. همه پسندیدند و گفتند راه راست سنت و جماعت این است. پس امیر خراسان بفرمود که این کتاب را به پارسی گردانید تا چنان که خاص را بود عام را نیز بود و منفعت کند تا آنان مذهب را نیکو بدانند و از هوا و بدعت دور باشند. آنچه شنیدید دلایل و انگیزه تألیف و ترجمه کتاب سواد الاعظم بود. اولین بار دکتر مهدی بیانی در مجله ارمغان علمی این اثر را کشف و به پژوهشگران و محققان معرفی کرد. شادروان مینوی نیز در شناسایی این اثر به دانشگاهیان نقش اساسی داشت. استاد مهدی بیانی این اثر را یکی از قدیمی ترین آثار نثر فارسی دانسته و در معرفی آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده. شادروانان دکتر ذبیح‌الله صفا و دکتر محمد معین در معرفی این اثر نقش اساسی داشتند. بر اثر همین کوشش ها بود که استاد عبدالحی حبیبی در سال 1342 شمسی مقاله‌ای درباره این اثر در مجله یغما نوشت و پس از آن کتاب را تصحیح و آماده انتشار کرد. سمرقندی اینطور که محققان گفتند در سالهای 279 تا 295 هجری قمری دست به تألیف کتاب سواد الاعظم زد. چند سال بعد بود که این اثر ارزشمند مورد توجه امیر خراسان قرار گرفت و دستور به ترجمه فارسی آن داد. خود حکیم سمرقندی گزینه اصلی برای ترجمه آن بود. البته درباره این موضوع که ترجمه کتاب را خود حکیم سمرقندی انجام داده است، تردیدهایی وجود دارد. برخی از محققان معتقدند ترجمه کتاب را شخص دیگری انجام داده. ولی از آنجا که چنین مسئله‌ای ثابت نشده، ما بر اساس آنچه که در کتاب منتشر شده توسط دانشگاه تهران نوشته اند عمل می‌کنیم. یعنی مترجم فارسی کتاب را همان حکیم سمرقندی مؤلف کتاب می دانیم. درباره محتویات کتاب سواد الاعظم بگوییم که شامل 61 مسئله است. در هر مسئله موضوعی بیان شده و در پی آن تحلیل و تفسیری آمده. عناوین برخی از مسئله ها به این صورت است: مرگ و پس از مرگ، زنده شدن حق است، به رحمت خدا امید داشتن فریضه است، کسب کردن در حال ضرورت فرض است، ایمان اقرار به زبان و تصدیق به دل است، خدا هرچه کند به فضل و عدل کند و مسائلی در همین موارد. عبدالحی حبیبی ارزش و اهمیت کتاب سواد الاعظم را در دو مسئله دانسته، یکی اهمیت آن از جنبه‌های ادبی و دیگر ارزش آن از لحاظ فکری و تاریخی. به نظر او کسی که بخواهد با کهن‌ترین نثر دری آشنا شود، بهترین متن برای او همین کتاب است. این کتاب می‌تواند نماینده سبک کهن نثر پارسی باشد. سطرهای دیگر از کتاب سواد الاعظم را مرور می‌کنیم. می‌فرماید رسول صلوات الله علیه فرمود که بر شما باد سواد الاعظم. گفتند یا رسول الله، سواد اعظم چیست؟ فرمود سواد اعظم آن است که امروز من برانم و یاران من برانند.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظپور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
گفت نیوش
به نام آنکه جان را حکمت آموخت. دوستان عزیز و همراهان صمیمی شبکه رادیویی فرهنگ، سلام، وقت مبارکتان بخیر. آنگونه که می دانید در این شبهای عزیز به رسم گفت نیوش هر شب، نگاه و اندیشه خود را معطوف کلام حکمت‌آمیز حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام می کنیم تا ذره ای از این اقیانوس شیرین را بچشیم و بچشانی. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار دهم، حکمت 328 نهج البلاغه شریف، از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. برای این جلسه حکمت 328 نهج البلاغه رو در نظر گرفتم. حضرت امیر علیه السلام در این حکمت فرمود: ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاء فقیر الا بما متعبه غنیا والله تعالی سائلهم عن ذلک. خداوند سبحان روزی فقیران را در اموال ثروتمندان مقرر داشته است، پس هیچ فقیری گرسنه نمانده جز بدان سبب که ثروتمندی از حق او بهره‌مند شده است و خدای متعال توانگران را از این کار بازخواست خواهد کرد. این حکمتی که برای شما عزیزان خوندم تناسب تام و تمامی دارد با ماه مبارک رمضان. برای اینکه یکی از توفیقاتی که در این ماه برای ما حاصل می شود این است که با گرسنگی خودمان و تشنگی خودمان به یاد گرسنگان و تشنگان بیفتیم و زکات فطری که در آخر به طور وجوب ما باید انجام بدهیم در واقع کامل کننده نماز و روزه ماست که به زکات ختم میشه. در حقیقت ماه مبارک رمضان یک مثلثی است از زکات، از روزه و از نماز مضاعف، چون در این ماه خیلی تاکید شده که انسانها حتی المقدور بخشی از نماز شب را اقامه کنند. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که این سخن امیر مؤمنان علیه السلام بنابر کلمه فرضی که در اینجا آمده به نظر شارحان معطوف است و اشاره دارد به وجوب زکات در زندگی انسان. ابن ابوالحدید در حدیث صحیحی از ابوذر رحمت الله علیه آورده است که ابوذر گفت: خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیدم در حالی که در کنار دیوار کعبه نشسته بود. آن حضرت وقتی مرا دید فرمود: به خدای کعبه سوگند، اینان همگی زیانکارند. آدم ها رو نشون داد. و من عرض کردم که یا رسول الله اینان چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که مال زیاد دارند همه زیانکارند، مگر کسانی که نسبت به این مال توجه دارند و اذعان و اعتراف می کنند که حقوق فقرا در مال اینان قرار داده شده و آن را ادا می کنند و البته اینان اندکند. بنابراین امیر مؤمنان اینجا بیان می کنند که در اموال ثروتمندان حقوق فقرا قرار داده شده، یعنی ما اگر مالی به دست می آوریم بخشی از مال ما نیست، مال فقراست. حالا این بخش یک جنبه حد اقلی دارد و یک جنبه حد اکثری دارد. جنبه حد اقلیش آن است که ما زکات را بدهیم یا خمس را بدهیم، این دوتا حد اقلن. و جنبه حد اکثریش آن است که هرگاه هر نیازمندی به ما که امکانات مادیمون نسبت به دیگران بیشتره به ما روی آورد باید نیاز او را پاسخ بدیم. و در قرآن کریم آمده است که و حق للسائل والمحروم، برای سائل و محروم حقی است در اموال کسانی که دستشون به جیبشون میرسد. بنابراین در ماه مبارک رمضان بسیار بسیار نیکو است که این حقوق را بیشتر از ماهای دیگر به رسمیت بشناسیم. و من البته به شما عزیزان عرض میکنم که از نظر نهج البلاغه انسان باید مدام کار بکند. لذا حضرت امیرعلی السلام فرمودند که خداوند سبحان در اموال اغنیا خوراک فقرا را قرار داده، پس بنابر این اون خوراکی که داده شده باید ادا بشه. بعضی ها هستند که بی آنکه به اطرافیان خودشون و فقرا توجه کنند میگن آقا مال مال خودمونه و هر جا خواستیم مصرف میکنیم. انسان مسلمان البته این دیدگاه را نداره و نخواهد داشت. در ادامه امیر مومنان بیان میکنه که فما جاء فقیرون الا به ما مت تعبهی غنیون، میگه هیچ فقیری فقیر نمی شود الا اینکه اون غنی بخشی از مال فقیر را به یغما برده. اما این جمله که در اینجا بیان می فرماید، این جمله به نوعی مفاد اون سخنی را که به علیه السلام نسبت داده می شود را تایید می کند. البته بعضی از نسخه ها به جای کلمه متعه منعه را آوردند. مرحوم فیض الاسلام این جمله را این گونه نقل کرده، میگه فما جاء فقیرون الا به ما منع بهی غنیون. کلمه متعه را به کار نبرده، کلمه منعه را به کار برده. منعه یعنی مالی که ثروتمند از غنی باز می‌دارد. چون باز می‌دارد فقیر فقیر می‌شود. چون مال فقیر را غنی می‌خورد فقیر گرسنه نمی‌ماند. فقیرم خدمت شما عزیزان عرض بکنم که در فرهنگ اسلامی ما فقیر به کسی میگویند که دخل و خرجش با هم نمیسازه. لذا فقیر به انسان بی چیز نمیگن. فقیر به کسی میگن که دخل و خرجش با هم نمیخونه. نه اینکه مثلا ما بگیم آقا یه نفر آدمی رو بگیم هیچ گونه درآمدی نداره فقیر میشه. نه، فقیر کسی است که ممکنه درآمدم داشته باشه ولی درآمدش کفاف زندگیش رو نکنه. اگر دستش کلن خالی باشه در فرهنگ اسلامی به اون فقیر نمیگن، به اون میگن مسکین. بعد امیر مومنان علیه السلام در ادامه بیان میکند که والله تعالی سائلهم عن ذلک، خداوند روز قیامت همین ثروتمندان را به پای میز محاکمه و مؤاخذه خواهد کشوند. از اونا سوال خواهد کرد چرا با وجود شما عده‌ای نتوانستند به خوراک لازم خودشون پی ببرند. لذا خدا از اغنیایی که مال فقرا را نمیدهند مؤاخذه میکند و هر کسی که خدا او را مؤاخذه کند شایسته رفتن به بهشت نخواهد شد. پس بنابراین اغنیایی که مال فقرا را نمیدهند شایسته رفتن به بهشت نخواهند شد.
انفاق و زکات در مثنوی معنوی مولوی.
جناب مولوی در مثنوی هم از زکات سخن گفته هم از انفاق سخن گفته. در جایی از انفاق به معنی عام به کار میبرد و مؤمنان را مسلمانان را دعوت میکند به انفاق کردن. نان دهی از بحر حق نانت دهند، جان دهی از بحر حق جانت دهند. بیان میکنه که اگر شما انفاقتون نانیست در روز قیامت به شما نانهای زیادی خواهند داد و اگر انفاقتون جانیست به شما جانهای متعالی خواهند داد. گر بریزد برگهای این چنار برگی بی برگیش بخشد کردگار. هر که کارد گردد انبارش تهی لیک اندر مزرعه باشد بهی. بعد اون وقت اشاره میکنه که میگه که ابر برناید پی منع زکات و زنا افتد و با اندر جهاد. مولوی معتقده که هر یک از اعمال دین را که ما انجام نمی دهیم البته اینها آثار و تبعات بدی به بار خواهد آورد، که یکیش اتفاقا بیان می کنه که هرگاه ما زکات ندهیم ابرهای ما خسیس خواهند شد. پس یکی از راه‌های کسب باران از ابرها از نظر مولوی این است که ما زکات و انفاق را به موقع انجام بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید.
30558
رادیو فرهنگ.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراهی میکنم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ رو با رویداد چهارمین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس و مقاومت که در این خصوص سردار بایرامی رئیس سازمان تاریخ و ادبیات دفاع مقدس و دبیرکل این همایش به ما توضیحاتی رو ارائه خواهند کرد. سردار، به حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه وزین رادیو فرهنگ. توفیق دارم که برای چندمین بار با این رادیو در موضوعات حوزه تا به وزای دیگه مصاحبه بکنم. از همینجا عرض ارادت نسبت به همه بزرگان.
درود بر شما. خب بفرمایید چه رویکرد خاصی رو در این دوره شاهد هستید؟
واقعیت مطلب اینه که ما سعی کردیم در هر دوره‌ای، یعنی این چهارمین دوره است، اگر به فراخوان‌های سه دوره گذشته نگاه کنیم، تفاوت‌هایی رو در بعضی از موضوعات می‌بینیم. استعذار دارم همه شنوندگان عزیز ما که بعضی از موضوعات خدمت شما عرض شد که مثلا موضوعات عامه، مثلا موضوعات عام دفاع مقدس، موضوعاتی که همه مجموعه می‌تونه در موردش صحبت کنه، ولی بعضی از موضوعات رو خب ما به تناسب رویدادهای علمی و فرهنگی روز تغییراتی توش ایجاد میکنه. مثلا این دوره بحث جبهه مقاومت رو روش خیلی مانور دادیم که برای اولین بار این رو در فراخوان ذکر کردیم. موضوع مربوط به فناوری‌های جدید، خصوصا بحث هوش مصنوعی رو خیلی تاکید داشتیم و تأثیر اون رو بر موضوع تاریخ شفاهی رو مطرح کردیم و به تناسب این در واقع زیر شاخه‌های این مباحث کلی رو به یک نحوی مطرح کردیم که بتوان نقاط مقبول مسائل علمی مربوط به بحث تاریخ شفاهی رو برای ما احساب ادگاه علمی. یه موضوع که مطالبه بسیاری از برنامه هاست این که با نگاه علمی ما نیاز داریم آسیب شناسی نسبت به این رویداد انجام بدیم. بالاخره ما سه تا رویداد بیشتر گذاشته بودیم، بیش از تقریبا نزدیک به 2 دهم هست بحث تاریخ شفاهی در کشور ما جان گرفته. خب این نیاز به تاریخ آسیب شناسی داشت، این رو هم ما تو مباحث آوردیم که امسال در فراخوان‌های ما مطرح شد.
بسیار عالی، براتون از موفقیت دارم و خیلی سپاسگزارم.
بزرگوار لطف شما و تشکر قدردانی از همه عوامل رادیوی در واقع فرهنگ.
در ادامه این گزارش در خدمت جناب دکتر عزیزی خان بود، دبیر علمی این همایش، و توضیحات ایشون رو در این باره خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم به حضورتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو. عرض کنم خدمتتون که همونطور که مستحضر اختتامیه چهارمین همایش تاریخ شفاهی دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد، تفاوتی که دوره چهارم با سه دوره قبلی داشت، اولا اضافه شدن محور مقاومت بود به بحث تاریخ شفاهی دفاع مقدس که داشتیم انجام میدادیم، و دوم این که در این بازه نسبت به سه دوره قبل پرتعدادترین مخاطبان را از لحاظ ارسال مقاله و هم از لحاظ داوران داشتیم. حدود 220 مقاله به همایش وارد شد که 26 داور در سه مرحله این مقالات رو داوری کردن. اون چیزی که انتظار داشتیم از این همایش و امیدواریم که بهش دست پیدا کنیم این بود که بتونیم سطح علمی تاریخ شفاهی در کشور رو، تاریخ شفاهی دفاع مقدس رو بالاتر ببریم از طریق تولید و ایجاد مجموعه مقالاتی که به عنوان دانش فنی این رشته داره تولید میشه، که امیدوارم تونسته باشیم به این وضعیت دست پیدا کنیم. برای این همایش 4 پیشنشست طراحی شد که در جهاد دانشگاه، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دانشگاه شهید ستاری و سازمان اسناد ملی برگزار شد، و 4 پنل خود همایش هم در هفته گذشته و این هفته برگزار شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم، خداحافظتون.
گفت و
شنود.